بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 29 فرمود ها؟ 29 هم تموم کردیم یا نه؟ آره. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدو یعلمه الله و یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و الله علی کل شیء قدیر. پیامبر بهشون بگو اگر آنچه در سینه ها مخفی کردن، حالا چه نگهش دارن تا همون سینه بمونه، چه ابداع و آشکارش کنن، خدا میدونه چه خبره. خب این برای ما خیلی واضحه، خدا میدونه چه خبره. خدا شناسی اینقدر چیز نبوده، برای اونا واضح و شفاف نبوده. تعجب میکنه خدا خبر داره. خداست. آیه 29 صفحه 53. آره، خلاصه هر کاری کنید اینا خدا خبر داره، نه تنها از درون شما، و یه الان ما فی السماوات و ما فی الارض، از آسمان و زمین هم خبر داره. و لا علی کل شیء قدیر، خدا هم بر هر کاری قادره. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محذرن و ما عملت من سوء. روزی که میابد هر کسی هر آنچه که عمل کرده است از خوبی ها محذرن، اون ما عملت رو، اون ما اونو محذرن میابد، عمل حاضر میشه. حالا این که این عمل حاضر میشه، خب تعبیر اینجوری که خب دو حالت میتونه بگیم خدا اون عمل رو نشون میده به ما، مثلا جلو چشمون میاره، یا ما رو آگاه میکنه، از ما اقرار میگیره، مثلا یادتون اونجا اون کار انجام دادی. یا میگن اعمال مجسم میشه، تجسم پیدا میکنه اعمال، حقیقت عمل اونجا بر ما متجسم میشه. اینو گفته شده، ولی باز با اون رویکرد ما که یه قدر مسلمی که دیگه نخواد مورد خدشه و احتمال و اما و اگر باشه و آیم دیگه بگیم آقا از این آیه استفاده میکنیم دیگه. حالا من این الان بگم یوم تجد من کل خیر محذرن، یعنی تجسم اعمال. خب اعمال مثلا یه تجسمی پیدا میکنن، خب بعدا شما ممکنه بگید تجسم اعمال آقا اصلا اشتباه بوده، برفرض دیگه آیه دستت نره دیگه. اون چیزی که قدر متیقنی از این آیه برداشت میشه اینه که انسان یک نحوه آگاهی کامل و تفصیلی نسبت به اعمالش پیدا میکنه. ببین هم کامل هم تفصیلیه، چون رسیدگی به اعمال در برزخ اجمالیه، یعنی کسی که روی هم رفته مجموع اعمالش خوب باشه، دیگه دونه دونه حساب نمیکنه، وارد بهشت برزخی میشه. اما در قیامت بررسی تفصیلیه، چون تمام بررسی میشه. هم این آیه اونو میگه، هم آیه من یعمل مثقال ذره خیرا یره اینو بر ما در واقع تبیین میکنه. قدر متیقنش پس اینه، بررسی کامل و تفصیلی تمام اعمال، خیرا کان ام شرا. خب اینا رو که میبینه چی میگه؟ و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. اعمال سوءش که متوجه میشه چیکار کرده و نسبت به اینا آگاه میشه، میگه ای کاش بین من و این امد بعید بین ما فاصله باشه، یعنی امن دور بشه، اینو به من نچسبوننش. ولی این کرده خودشه، عمل خودشه، فعل خودشه. یعنی کسی نفهمه این مال منه، به من وصل پینه من نشه، من نخوام جوابش بدم، چون ما عملت محذرن، الان حاضرش کردم، یه ببینی فعلیه که تو انجام دادی. این میگه ای کاش سالیان سال بین من و این عمل فاصله بشه تا کسی از من مؤاخذه و بازخواست نکنه، داره آبروم میره. میگن 100 سال ما دوست داریم از این قضیه دور بشیم، اینجا بر اساس اون مسافتیه که تو این بازه زمانی طی میشه، با اون نگاه گفتن. لذا مثلا مسیر چیزی که میخوان مشخص بکنن برای شکست شدن نماز، میگن مسیرت یومن، اینقدر راه رفتن. آره. و یحذرکم الله نفسه. این دوتا عبارت عبارت ظاهرا متناقضی به نظر میرسه. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. خدا شما رو برحذر میداره از خودش، ولی خدا هم رؤوف بالعباد هست. این چی میخواد دیگه؟ خوف و رجا یه نگاهه تو این قضیه. یه نگاه دیگه هم من میخوام بگم که دقیق تر تو اینجا شما میتونید ازش برداشت بکنید. این نکته هست که غضب خدا بر اون طرفش هم مهربانی خداست. یعنی چی؟ یعنی در واقع فرمایش آقا اینه که خدا داره تحذیر میده، ولی اون طرف هم برای که ما نگرخیم می خدا رعفت هم داره. خب در اون فرمایش شما یه جورایی باز تحلیل همون خوف و رجا بود. حالا منم یه چیز دیگه به ذهنم میرسه. ببین خدای متعال میگه ببین من به صورت عادی و همیشه نسبت به بنده هم رعفت دارم، اما فکر نکن رعفت من با قواعد دیگم جور در نمیاد. من اگر یک کسی رو دوست دارم کلن فقط باش لطف میکنم، دیگه نمیذارم یه چی اذیت بشه، ولی خدا میگه من لطفم سر جاشه، بالاخره مؤاخذه منم سر جاش هست. من به عبادم رعوفم، ولی قواعد و فرمول هم سر جاشه. از اینا برحذر باشید. یعنی چی؟ یعنی این کار کردی نتیجه همونه، عمل عکس العمل، عمل عکس العمل. لذا خدای متعال مثل ما در بند احساساتش نسبت به بنده هاش نیست، در بند رأفتش نسبت به بنده هاش قرار نمیگیره، یا خدای متعال در بند خشمش قرار نمیگیره. قواعد چارچوبه. یحذرکم الله نفسه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر عمل بدی انجام بدی اونجا برات متجسد میشه، اونجا برات متمثل میشه. یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبینیش. من این دیگه قاعده است. بله من رأفتم به شما دارم، این منافاتی با رأفت من نداره. خب قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. خدا رو دوست دارید از من تبعیت کنید، خدا هم تحبیبش رو نسبت به شما ابراز میکنه، خدا هم تو رابطه عاشقانه و دوستانه با شما وارد میشه و جلو میاد. یحببکم الله یعنی خدا هم با شما دوستی میکنه، شما هم از اون طرف هم خلاصه اتفاقاتی میفته. و یغفر لکم ذنوبکم، گناهان شما رو میبخشه. والله غفور رحیم. ببینید نقطه محکم، نقطه استوار این قضیه تأکید رو اینی که خدای متعال محوره، محور. بله از اون طرف هم داره میاد میگه حالا خدا رو دوست داشتن صرفا یک امر انگیزشی و احساسی نیست، سبقه عملی باید داشته باشه. ان کنتم تحبون الله نمیخواد برای من جمله عاشقانه بنویسی، نمیخواد به من فکر کنی، نمیخواد ادا اصول در بیاری، نمیخواد رقاصی کنی. این کنتم تحبون الله فتبعونی، تبعیت بکنی ببینم دوستم دارید یا نه. چرا؟ سختیش اینه، تو داری از یه انسان تبعیت میکنی، تو داری از یه انسان تبعیت میکنی. اون موقع خدا میفهمه که چند مرده حلاجی، چون این پیامبر گفته همینجوری نماز بخون، من اینجوری میخونم. قل اطیع الله و الرسول، از خدا و رسولش اطاعت کنید. فان تولوا، اگه پشت کردن، ان الله لا يحب الكافرين، خدا از کافر جماعت خوشش نمیاد. کافر جماعت کسی که پشت کنه به چی؟ به اطاعت خدا، به اطاعت از رسول پشت کنه، روی گردان بشه، این کافره برای خودش. منتها هر موقع حرف از کافر زده میشه، کافر رو صرفا کافر لب مرزی نگیرید. یه کفری داریم که لب مرزه، اون ورش دیگه هیچ چی نیست، اون کفریه که تو فقه. یه کفری دیگه هم داریم که لب مرز دیگه نیست، میاد داخلی تر میشه، معانی مختلف داره. این کفر لبه مرزی نیست. اون کسی که نسبت به اطاعت خدا و رسول پشت میکنه، بی محلی میکنه، کم توجهی میکنه. اونجا بحث تبعیه صرفا دنبال رویه، خب دنبال یک کسی بودن، این به نظرم تبعیت عنوان عامیه، عنوان عامیه که بعضی موقع شما تخطی هم بکنی باز با تبعیت جور در میاد، شل و سفت هم بکنی باز با تبعیت ممکنه جور در بیاد، ولی مسکوته. ممکنه هم یا ما پیرو فلانی هستیم، ولی این حالا توی آیه بعدی واضح‌تر و روشن‌تر میگه که منظورم از این تبعیت چیه. منظورم از این تبعیت اینه که اطاعت کنید. ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خدا حضرت آدم، حضرت نوح، آل ابراهیم، آل عمران رو بر عالمین اصطفاء داده است. خب یعنی چی؟ یعنی ویژگی‌هایی در اینا وجود داشته که به واسطه این ویژگی‌ها، این ویژگی خاص در واقع فقط به این چند گروه داده شده، به این چند گروه داده شده، به این معنی است که اینا دیگه از مابقی بالاترن تو همه زمینه‌ها. نه، توی مسئله خاص بوده، عنایت خاصی بهشون شده. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. نه اینکه شما برترین آدمای رو کره زمین بودید، نه، تفضیلتون داد. یعنی چی؟ یعنی در واقع خدا به شما یه امتیاز خاص داد. همین، این اصطفا هم یه امتیاز خاصه که خدا به اینا داد، نسبت حضرت آدم، نسبت حضرت نوح، نسبت آل ابراهیم و آل عمران. بحثم کردن تو تفاسیر که آقا چرا این چهارتا رو گفتن بقیه رو نگفتن، دلیلش چی بوده. حالا این دیگه بحثشه که خیلی کاری باش نداریم. این آل عمران هم دو تا احتماله. آل عمران منظورشون پدر حضرت موسی باشه که بیاد از حضرت موسی به این طرف. ممکنه عمران منظور عمران پدر بزرگ حضرت مریم، حضرت مسیح. بله فرق داره. اونجا میگفت یا اخت عمران، ها ما کان ابو که امره از سوئن ما کان، ها یا اخت هارون، نه یا بنت عمران، چه یا بنت عمران ما کان ابو که امره از سوئن و ما کان امو که بقیه، یا تو سوره مریمه. این هم احتمال دومه. بر اساس سیاق میخوره که این احتمال دومیه بیشتر اینجا اراده شده باشه که حضرت عیسی و حضرت مریم و اینا باشه تو اینجا مد نظر باشه. الان میاد دیگه، ازغارت امرأت و عمران ذریتن بعضها من بعض. آل ابراهیم آل عمران ذریه هستن که بعضها من بعضن، یعنی اینا در اصل وجودشون، در اصل ویژگی صفاتشون به هم شبیهن، مثل همن. آل عمران هم که میگه نه همشون، آل عمران آل ابراهیم نه همشون، اون کسانی که به یه مقام‌های خاصی مخلع شدن، خدا خلعت یه مقامی بهشون پوشونده. امتیاز ارزش هست، چرا ارزش نباشه؟ اگه ارزش نبود که خدا از تعبیر استفا براش به کار نمی برد. اما اینکه به این معنا باشه که این دیگه تمام امتیازات اینه، من عرضم اینه تمام، نه یه حیث خاص. نه یه خودیتی نشون دادن، مثلا حضرت آدم به مقام توبه دست پیدا کرد و در واقع صفی الله شد. خودی نمی گریه زاری بعد خودت چقدر گریه کرد، روزگار خودش سیاه کرد بس یه گریه کرد، خودش انتخاب کرد. یا حضرت نوح 950 سال فقط تبلیغ کرد، بنزی یه کشتی فقط آدم جمع کرد. 950 سال خیلی حرفا. از قالت امرأت و عمران رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، خدای آن چرا که در شکم من هست، در رحم من هست، من محرر نذر کردم برای تو. محرر از حریت میاد، بچه هاشونو محرر میگردن. یعنی چی؟ میگفتن این دیگه از اطاعت من و پدر و مادر، از اطاعت من و پدر و مادر خلاصه. این بچه فقط و فقط وقف عبادت و خدمت به عبادتگاه می شده. اینی نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، بچه شد می رفته از موقعی که به دنیا می ده می سپردن به کاهنان معبد یا اون کسایی که تو معبد بودن، دیگه اینجور بزرگ می شد دیگه. نه دیگه بچه که لازم نیست قبول کنه، بچه اونجا بزرگ می شده. دیگه بعض بلوغشو موندن نمیدونم که اون موقع هم باید بمونه یا نمونه، نمیدونم، خبر ندارم. آره میتونه خوش میذاشته بشه.
موقع چون بیرونم کارم سخت بوده، داخلم کارم
چیزی، آره وضعشون خوب بوده کارنا. آره وضعشون خوب بوده این که هست. فتقبل منی، امن قبول کن، اینکه انت سمیع الدعا. ببینید رفقا، دین هر جامعه‌ای که بوده متناسب با بستر اون جامعه این دین خودش حالات خودش رو انعطاف میداده. یعنی که مثلا تو تعبیر داره که چرا حضرت عیسی معجزش مثلا شفا دادن مریض بود، چون ملت همون میگن تو خط طب با این چیزا بودن، این دی اومد شاخ طب با شکست مثلا اونجا. تو زمان حضرت موسی اونجا اصلا اون منطقه تای جنگیری و جادوگری و رمالی و اینجور چیزا بود، خدای معجزه به حضرت موسی داد که اینجوری بشه. یه موقع می‌بینی مردم کل شقی بودن، مردم سمجی بودن، مردم نااهلی بودن. خب اینجا مجموع اینا چارمیخ کنه خدا که یه طوری به قول معروف سر به راه بشن. این نکه انتا سمیع العلیم، هم میشنوی هم میدانی. فلما وضعتها قالت رب اینی وضعتها انسا، وقتی بچه به دنیا آمد فهمید ایشون مؤنث هستن. والله اعلم به ما وضعت، خدا خودش میدونه که من چی به دنیا آوردم. ولیس از ذکر و کل انسا، دختر رو در معبد نمیپذیرفتن برای خدمت به معبد. و اینی سمیتها مریم، من خدایا اینو مریم نامیدم. و اینی اعیذها بک، به تو میسپارم. و ذریتها من الشیطان الرجیم، فتقبلها ربها بقبول حسن، خدا قبول کرد، به یه قبول حسنی هم قبول کرد، بهترین شکل ممکن خدا پذیرفت. و انبتها نباتا حسنا، و این چیز رو که خدا رشدش داد به یک ثمره حسنی. خیلی باز این تو همه چی قابل سریان هست، این نکته که این فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا تو همه اعمال هست دیگه. مثلا بینی حاجی 6000 تا شام میده مثلا شب عاشورا، این تقبلها ربها به قبول حسن نیست، تاریکی میاره، ظلمت میاره، هیچ جمع گیرش نهد بند نخواه. بله خب اونور میگن امام حسین کریمی، خدای کریم، حالا یه چیزی کاری، ولی اینجا فتقبله ها یه چیز دیگه است. فتقبله های است. ولی امام حسین یه پیرزنیه آقا چه میدونم یه انگوشتری فروخته، یه قیمه درست کرده به 10 نفر داده. ها غزانی آقا داره. اینجا تقبله ها ربها به قبول حسن رخ میده، انبتها نباتا حسنا. من همیشه اینو میگم، شما داستان خیلی من این ماجرا رو زیاد شنیدم که آقا مرحوم خانم علامه طباطبایی چقدر خدمت کرد و چقدر فلان، خیلی به عنوان یک شخصیت بزرگ همه ازش یاد میکنن. اون موقعی من پیش خودم رو فکر کردم، اون موقعی که خانم علامه چای میبرده بی سر صدا میذاشته میومده بیرون این خدمت ها رو به علامه میکرده، اصلا فکرشو میکرده علامه طباطبایی کتاب چاپ بشه و کسی بشه و رسمی رسومی بعدن بیاد و کسی داستان اینو تعریف بکنه؟ ها نه، ولی خدا میبینه. لذا این تقبلها ربها به قبول حسن خیلی مهمه. و کفلها زکریا، خود حضرت زکریا کفیل ایشون شدن. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر موقع حضرت زکریا نزد ایشون رفتید رزقی اونجا در نزد ایشونه. قال یا مریم انا لک هذا، تو از کجا این آوردی؟ قالت هو من عند الله، عند الله، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خدا هر کسی رو بخواد رزق بده به غیر حساب رزق میده. انبتا نبات حسن یعنی چی؟ یعنی حضرت مریم یک موجود طیب و طاهری شد، حضرت عیسی کلمت الله از ایشون متولد شد که شخصیتش جاودانه شد، شخصیتش شخصیت بهشتی شد، شخصیتش شد که همچین کسی بهش منصوب شد، پیامبر اول عزم خدا بهش منصوب شد. این میشه انبتا نبات حسن. و الا ممکن بود اون دختر مثل دختره دیگه قبول نمی کرد خدا، ها؟ یا می رفت معبد مریض می شد می گفت آقا بسات مریض شده به درد نمی خوره بیبرشته ببر، می رفت یه خاله زنکی می شد گوشه بازار خونه جای با ما می مردش خبری هم ازش نمی شد. اما تقبل آقا، امروز ما به نورانیت از این بانو یاد می کنیم، به نورانیت از این بانو یاد می کنیم، می شود تمام تاریخ می شناسن. حضرت زکریا نه دائم اونجا نبودن، خب ولی خب اونجا چیز داشتن دیگه، رفت و آمد داشتن، سمت داشتن تو معبد، این هر کدوم سمت داشتن. آره بله همیشه همیشه بنی اسرائیل عبادشون عبادتای سختی میکشیدن. من تو بعضی تعابیر دیدم اینا زنجیر رو از کتفشون رد میکردن، زنجیر آهنی، خودشون رو قفل میکردن به ستونهای معبد سلیمان. مثلا اگر یکی میخواست عابد بشه نمیدونم 10 سال یا 20 سال فقط سکوت میکرد، اگر از پس این بر میومد میرفت که حالا عبادت سنگینتر میخواد انجام بده. خیلی اونا عجیب بودن توی این نظیر. رزق همین میوه که خدا برش میوهی بشته، بله بله این رزقا رو اینا رو میدید، ولی خود رزق عنوان عامیه. این درس برای ما، ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. شما نمیخوای حساب کتاب کنی جا خدا، خدا هر کاری بخواد انجام میده. حضرت زکریا خب بچه نداشت، هنالک دعا زکریا ربه، وقتی دید آقا انبتها نباتن حسنن یعنی چی، خود آدم دوست داره یه همچین چیزی منتسب به اون بشه، طبعا اینجوریه. قال هب ربه حبلی من لدن کن ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا، خدا یه ذریه طیبه به تو دعا میشنم. لایان فنادت هل ملائکه، ملائکه نداش دادن و هو قائمون یسلی فی المحراب، ایستاده بود در محراب که چی بهش گفتن؟ ان الله یبشر که به یحیی، یا زکریا خدا تو رو داره بشارت میده به یحیی، مصدقن به کلمت من الله، که کلمت الله رو تصدیق میکنه. کی باشه؟ حضرت عیسی سلام الله علیه. و سیدن آغاست، و حسورن، حسور کسی هستن که ازدواج نمیکنن، کلن ازدواج نمیکنن. و نبیین من الصالحین، نبی از صالحین بوده. اینجا به عنوان یه مهد در نظر گرفتن. آره ببینید در شریعت ظاهرا تو فضای مسیحیت و اون عصر، نه صرفا مسیحیت، بحث روحانیت بوده، بحث روحانیت مطرح بوده، ولی با حضور حضرت نبی اکرم روحانیت دیگه کلن حضرت روحانیت رو نه کرد، یعنی روحانیت دارن دیگه. ارتودکس ها اینجوری هن، کاتولیک ها ببخشید، کاتولیک ها کشیش های کاتولیک ازدواج نمی کنن، پروتستان ها که اصلا هیچی، اونو که اصلا اونو که رئیس خط خودش پروتستان ها، نه ارتودکس ها فکر کنم اینجوری هستن. ارتودکس ها خیلی کم هن، ارتودکس ها بیشتر غالبشون توی روسیه و این طرف هن. غالب غرب پروتستان هم. کاتولیک هم تو هم ایتالیا و اون نواحی بیشتر کاتولیک ها اونجا هستن، ولی غالب غربی ها پروتستان هم. پروتستان هم دیگه اصلا یه چیز عجیب غریبه برای خودش دیگه، دیگه محوریت فهم کتاب مقدس رو از کلیسا گرفتن دیگه، تا هر کی خوش بفهم. اون آیه هست و رهبانیت ابتداه و ما کتبنا علیهم الا ابتغاء رضوان الله، مرضات الله و رضوان الله بود، که آخر سوره 8 فکر کنم، آخر بخشه، آخر سوره حدیده، آخر سوره حدیده صفحه آخر، اون وسطشه، آخرین آیه نیست، آخرین صفحه سوره حدیده اون وسطشه، اونجا بحثش هست، مطرح شد. حالا انشاءالله توفیق بود اون قسمت ها میرسه. و نبی من الصالحین، نبی از صالحین هست. قال رب انا یکون لی غلام و قد بلغنی الکبر و امرأتی عاقر. خدای با این چیزی بودی، حالا چجوری میشه آخه؟ من تعجب میکنم که خودم که پیر مردم و همسرم هم عقیمه. قال کذلک الله یفعل ما یشاء. این قاله رو کی گفت و چجور گفت؟ اینجا یه گفتگوهایی رخ داد. تو این آیه دقت بکنید، نادت هل ملائکه، ملائکه اومدن باش صحبت کردن، مخاطبه مستقیمی با خدا صورت نگرفت. بعد دوباره حضرت عیسی، حضرت زکر از خدا میخواد، خدا چطور ممکنه؟ قاله بعدی، قاله کذلک الله یفعل ما یشاء. خدا گفت هر کاری که خدا بخواد انجام. اینجا من دو جور میتونم بر شما اینو تحلیل بکنم. جور اول این که اصلا گفتگوی مستقیم بین حضرت زکریا و خدا صورت نگرفته، همون ملک با حضرت عیسی صحبت، از زکریا صحبت کرده، گفته خدا کذلک الله یفعل ما یشاء، خدا تو واقعش انجام میده. بعد دوباره حضرت زکریا از خدا میخواد، قال رب اجعل لی آیه، خدا یه نشونه قرار بده. قال آیتو که الله تو کلم الناس سلاست ایام الا رمزا، تا سه روز به غیر اشاره هیچ جور نمیتونه با مردم حرف بزنی. اینجا هم قاله قاله خداست، یعنی حرف نقل قول مال خداست، ولی کی گفته اینو؟ کی برای حضرت زکریا نقل کرده؟ من یه تحلیلی که به ذهن خودم میرسه که بگم همه اینا رو گفتگو حضرت زکریا از خدا میخواسته، خدا به واسطه این ملائکه باش صحبت میکرده، این ملائکه با حضرت صحبت میکردن. خب بعد آخه یه چیزی که اینجا سوال اینه، چرا حضرت زکریا به خدا میگه خدا یه نشونه برام قرار بده؟ یعنی این کسی من ندیدم به مفسرین اینو بگه ها، مفسرین حتی ها خب این پیامبری نبوده که شریعت بیاره، که پیامبر تبلیغی بوده، از زکریا پیامبر تبلیغی بوده، پیامبر صاحب شریعت نبوده. خب اما من چی بزنم میرسه؟ ملائکه صحبت کردم، ملائکه پیام آوردن، ولی لعلکه فی نفس شیئون، که آقا مثلا ممکنه این ندا مال ملائکه نبوده باشه، ملک رو هم ممکنه ندیده باشه، اونتا خدای برام آیه قرار بده، نشانه قرار بده. چرا؟ چون تو میتونی تکوینم رو من تأثیر بذاری، هیچ شیطانی نمیتونه رو من تکوینم تأثیر بذاره. وقتی رسید که سه روز نمیتونی حرف بزنی، سه روز میخواست نماز بخونه میتونست بخونه، ذکر بگی میتونست ذکر بگی، حرف میخواست بزنی نمیتونست. اینجوری باشه. برخی، یعنی میخوام بگم این عنوان چالشیه ها، برخی دیگه اومدن گفتن نه اصلا حضرت زکریا که اینو گفت، چون گفت خدایا یه نشانه‌ای به من نشون بده، خدا سه روز دهنشو بست. بعضی اینجور مفسرین گفتن
به خاطر نشانه خواستنش.
آره که اصلا بچه‌ت نشانه می‌خواد. ولی اینکه لا تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا خیلی با مجازات کردن نمیخونه. بله آیه تو مجازات تو نیست. این احتمال خیلی احتمال بیراهیه به نظر ما. اگه این احتمال اولی که عرض کردم خدمتتون بخوایم بدیم، خب خیلی با سیاق کلی جور در میاد که چرا آیه خواسته. اگه نه، گفتگو با خدا بدونیم، یعنی همه کزال کلا یفعل ماشیش و رب جلی آیه قال آیه، مستقیم با خدا صحبت کرده باشه، بعد اون موقع این طلب نشانه کردن باز میشه یک مسئله ای که چرا طلب نشانه کرده. یکی لیتمن قلبی میشه اینجا مطرح کرد. باز من یه احتمال دیگه اینجا باز میگم، رب اجعلی آیه، اجعلی آیه یعنی برای من یه نشونه قرار بده که از من ببینن، بفهمن مردم که این اتفاقی که داره میفته اتفاق غیبی و الهی و ملکوتیه، بدونن مردم اینه، نگن که مثلا زکریا دروغ گفته، نمیدونم دروغ دقلی سوا کرده و فلان اینا ها؟ چون حضرت زکریا وارث نداشت دیگه، یرثونی و یرث اون آل یعقوب، کاهنان معبد و اینا که بودن خب حضرت ناراحت بود. این رو هم میتونم بگم. این احتمال آخر کم معونه تره. یعنی چی؟ یعنی خیلی لازم نیست که ما حرف عجیب غریب بزنیم. بله بله همین هم هست. بله بگن آقا مثلا بچه میگم همین لی آیه رو شما احتمال سوم دادید میگید دیگه، اجعل لی آیه است، یعنی یه چیزی که من دستم بگیرم به نشون بدن که من مورد عنایت خدا قرار گرفتم، مثل همون کاری که سر قضیه حضرت عیسی سلام الله علیه رخ داد و تو کلم الناس فی المهده، تو مهد شروع کرد صحبت کردن دیگه، اون تهمتی که به حضرت مریم سلام الله علیها زده شد برطرف شد. اینجوری هم میتونیم بگیم وذکر ربک کثیرن، خدا رو زیاد یاد کن، سبح بالعشی والابکار، یک سر مشغول عبادت و ذکر گفتن بشه. عشی یعنی شب، ابکار هم یعنی صبح، صبح تا شب مشغول باشه. و از قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین. ببین صبح و شب وقتی میگه، من به نظر میرسه این وقتی دو طرف روزن، انتها و ابتدای روز هستن، این طبعا یک نحوه امتدادی رو آدم براش صبح و شب این کار رو بکن، من که صرفا صبح شد این کار کن قطعش کن شب این کار رو. من اینجور آره من بلعشی و لبکار این میفهمم، ولی خب ممکنه بگم نه عشی و لبکار این اون موقع هست. این اول روز موقعی که خورشید داره طلوع میکنه، اونم عشیه موقعی که خورشید غروب کرد. بله اصطلاحش اینطوریه. خب یا مریم خدا تو رو برگزیده، اینجا مطلق میگه، کلا برگزیده خدای طهرکه، پاکت کرده، وصطفاکه علی نساء العالمین، یک ویژگی خاصی که نساء عالمین نداشتن و خدا به تو داده. یا مریم اغنتی لربک، در مقابل پروردگارت خاضع شو، وسجدی ساجد شو، ورکعی مع الراکعین، همراه با رکوع کنندگان به رکوع برو، سجده و رکوع داشته باش. نه ورکعی مع الراکعین لزوما گفتن بعضیها، ورکه این مراکن روزما جماعت نیست. یعنی چی؟ یعنی بعضی ها مثلا اینجوری گفتن تو این قضیه، گفتن چون وحی اومد، چون ارتباط با فرشته اومد، حضرت مریم ممکن بود اینجور تصور کنه که خودش پیامبر شده، خب رسالت و نبوتی براش شده. نه، ارکعی مراکعین، خدا تو رو برگزیده، ولی همون کاری که بقیه میکنن تو هم همون کار انجام، چیز جدیدی ما برات نداریم. و به نظرم احتمال خیلی خوبیه ارکعی مراکعین، نه اینکه برو در نماز جماعت شرکت کن، ارکعی مراکعین یعنی همون کاری که راکعین میگن تا همون کار انجام بده. به نظرم حرف خوبیه. استفاکه اولی که مطلق آورده نمیشه اینجور استفاده کرد، نمیشه اونجا اون مطلق رو نمیشه محدود به یه زمانش کرد. مطلق گفته خدا تو رو برگزیده، استفاکه. ببین بعضی موقع برگزیدن یه برگزیدن مطلقه، یعنی تو رو یه عنایت خاصی بهت کرده، خب نمیگه که از بین کیا انتخابت کرده، میگه انتخاب شده ای. اون آخریه میگه از بین کیا و بر کیا من تو رو رجحان دادم. تو اون استفاکه الان نسائل عالمین دیگه فخری بر مردا نمیتونه داشته باشه، اما اون استفاکه بر مردان میتونه فخر داشته باشه. درسته؟ نه، بله بله، تو این قضیه ذالک من انباء الغیب، پیامبر اینا نبعها و اخبار غیبی به تو وحیش میکنیم، نوحیه الیک و ما کنت لدیهم، رسول من نبودی پیش اونا، از یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم، اون موقعی که میخواستن کفالت مریم مشخص بکنن قرعه میکشتن بینشون. خیلی قشنگ ساخته این آقای کی بود کارگردان فیلم مریم مقدس؟ جیرانی بود کی بود؟ اسم اینجوری داشت، خب مهم نیست، اینترنت داره بعدا نگاه کنیم. و ما کن تلدیهم از یختسمون، دعواشون شد که آقا کدوم کفیل مریم میشه، فهمیده این شجره یه شجره دیگه ایه، برای خودشون کلی کلاس میشد دیگه، این دیگه میفهمیدن. خب بالاخره اونم سر در میبردن از کار، همونش که خود حضرت عمران که مادر حضرت مریم، پدر حضرت مریم باشه، قدم به درد بخوری بوده، بعد این تقبل ها رب با چون یه سیستمی داشتن که یه کسی رو بخوان قبول کنن، مثلا قبلا برای خدا قربانی میکردن صاعقه میزدن قربانی آتیش میگرفت، مثلا همچی چیزی بوده سر قضیه حضرت عبدالله پدر نبی مکرم. خب قبول شدن قربانی اونا مثلا یه ماجرایی بود برای خودش، فهمیدن خدا این قربانی این دختر رو قبول کرده خدا، خیلی دیگه براش کلاس داشت که یه کسی بخواد اینو قبول کنه. شهریار بهرانی هره بگم جیرانی بود که بود
آره. بعد این قدر انداختن هم شکل خاصی بوده؟
آره شکل خاصی. اقلامی قلماشون رو مینداختن که ظاهرن حالا مثلا چه میدونه حالا مثلا قلماشون به یه شکل خاصی میافتاده، یه جور قرعه کشی بوده، اینو فقط همینقدر میدونیم. این شکلی قرعه کشیده. از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من، مریم خدا تو رو بشارت میده به کلمه از اون، اسمه المسیح عیسی ابن مریم، اسمش مسیح عیسی ابن مریم سلام الله علیه، وجیها فی الدنیا و الاخره و من المقربین، در دنیا و آخرت وجیه و از مقربین. بله کلمه تعبیری که در مورد از عیسی به کار رفته کلمت الله، کلمه از باب این که این جدا شده از یه چیزی، یه تشکیل شده یه جدا شده، یه از باب این که این پدری نبوده که بخواد این بچه رو تشکیل بده و اون روند حالا تولید مثل معمولی انسان بخواد رخ بده، از این بابش کلمت الله، نه فرزند خدا، کلمه خداست. درسته پدر نداشته، تعریضی من فکر میکنم به مسیحیته که درسته پدر نداشته، ولی دلیل نیست که خدا باباش باشه که بگید پسر، پدر نداشته ولی کلمت الله، انتصابش به خدا از بایمش که خدا به صورت خاصی خلقش کرده، این معنی کلمت اللهی بودنشه. خود کلمه از کلمه قطع شدن، خب یعنی چیزی که بریده شده از یه چیز دیگه باشه. خب نه، اونا میگن پسر خداست، این پسر خدا نیست. یعنی در واقع خدا یک چیزی رو خلق کرده، در رحم حضرت مریم قرار داده و از اونجا به دنیا آمده. نمیدونم که اصلا واژش عبرانیه یا واژش عربیه، نمیدونم.
ماشی؟
نمیدونم. و یکلم الناس فی المهد و کهلن و من الصالحین، در مهد صحبت میکنه، خب و کهلن در زمانی هم که بزرگسال هم میشه باز با مردم حرف میزنه. کهل یعنی به سن بزرگسالی رسیدن، کهولت سن که میگن، نه صرفا پیری، نه از کودکی به پا به سن گذاشتن. قالت رب انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، بنی بشری تا حالا مس دست به من نزده، چطور من میتونم بچه داشته باشم؟ قال کذالک الله یخلق ما یشاء، خدا هر جوری همین جوری هر چی بخواد خلق میکنه. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، با قول خدا، کلمت الله، با قول خدا کن فیکون میشه، میگه باش، اینم میباشد. و یعلمه الکتاب و الحکمت و التورات و الانجیل، کتاب به او میاموزد، حکمت به او میاموزد، تورات و انجیل به او میاموزد. و رسول، بله، وقتی هم صحبتش در کودکی در اون مهد جنبه اعجاز و الهی داشته، همون صحبتش موقعی که بزرگسالی با مردم صحبت کنه اونم الهیه، انتساب الهی داره، یعنی مخاطب قرار میده مردم رو. بله، الهی بودنش. و یعلم فلان و رسولا الی بنی اسرائیل، حضرت عیسی سلام الله علیه شریعت خاصی نیاورد، مصلح شریعت قبلی بود، یعنی یه سری تبصره ها زد به آیین موسوی. رسولا الی بنی اسرائیل که چی؟ انی قد جئتکم به آیت من ربکم، من نشانه های از پروردگار شما آوردم. انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، از گل برای شما مانند پرنده چیز درست میکنم. فانفخ فیه فیکون طیرا به اذن الله، به اذن الله پرنده واقعی میشه. و ابر اول اکمه، آدم کور رو شفا میدم، بری میکنم. و الابرس، آدمی که برس داشته باشه برسش رو برطرف میکنم. و احیی الموتا به اذن الله، مرده رو به اذن خدا زنده میکنم. و انبئکم بما کنتم بما تاکلون و ما تدخرون فی بیوتکم، اون چیزی که تو خونتون ذخیره کردید، خوراکی مراکی که دارید، اونا رو بهتون خبر میدم. این نفی ذالک لآیتا ان کنتم مؤمنین، این آیه توشه. و مصدقا لما بین یدی من التورات، خب پس یک نشانه براتون آوردن که بدونید من از جانب خدا هم. نشانه آوردم، خودتونم تو منابعتون دارید که عیسایی میاد، مسیحی خواهد آمد، منجی خواهد آمد، خودتون میدونید من اونم. یکی این که آیات براتون میرم، دو چیکار میکنم؟ مصدقا لما بین یدی من التورات، این توراتی که در مقابل منه، من مصدق این هستم، تصدیق میکنم. و مأموریت بعدی، لأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یه سری از چیزایی که خدا به عنوان تنبیه برای شما حرام کرده، من اومدم اینا چیکار کنم؟ حلال کنم براتون. فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم الطیبات، چون ظلم کردن خدا یه چیزایی که اصلا طیب و طاهر رو داره اینا حرام کرد، مثل شهم، اوه شهم حرام، اینا رو حضرت عیسی اومد حلال کرد. ظاهرا نمیخورن، خبر ندارم، حالا بخوام بگم که نه، چون ببین ما اطلاعات دین شناسانمون خیلی کمه، مثلا صلاح هم نیست تو این زمین ها ورود کنه. ما نه در مورد مسیحیت چیزی میدونیم، نه در مورد یهودیت چیزی میدونیم. اطلاعات ما خیلی جزئی و اجمالیه، چون بالاخره دین اینا عوض شده. حتی شاید شما الان بری این اخلاق لکم بنتین که هیئت طیر به یه مسیحی بگی، بگی ما اصلا همچی معجزه‌ای بر از عیسی نقل میکنیم، اصلا نمیدونه همچی چیزی، قائل نیست. چمون که حضرت عیسی رو میگه کشته شده، چمون که میگن حضرت عیسی مال بحث مریم مجدولیه بوده، چی بوده، مجدلیه بوده، یادم نیست، همچین حرفایی میزنه. فیلم مصائب مسیح رو دیدید دیگه؟ تون فیلم مصائب مسیح رو نشون میده مثلا نگاه خودشون چیه. اونا حضرت مریم رو پاکدامن اونجوری نمیدونن، مسئله اینه. ولی خب ما نگاه قرآنی اون با مسیحیت رو نمیتونیم بگیم ما انتظارش ما یه مسیحیت شناختیم، نه، اونا تخصص خودشون بود. نمیدونم. خب پس لأهل لکم بعض الذی حرم علیکم و جئتکم بآیت من ربکم، نشانه از جانب پروردگار شما آوردم. نمیدونم که دقیقا به چی داره از دیسا، تو مفسرم چیز خاصی تو این قضیه نگفتن که این منظور آیت من ربکم چیه. فتقوا الله و اطیعون، تقویش تو اطاعت از من کنید. ان الله ربی و ربکم فعبدوه هذا صراط مستقیم، خدا رب منه. این کلمه ربم که قبلا در موردش براتون صحبت کردم، کلمه رب صاحبمونه، خدا صاحب هممونه، بپرستش دیگه. فلما احس عیسی منهم الکفر، حضرت عیسی وقتی دیگه دید که قومش خلاصه و اون یهودیایی که دورور بودن دیگه دارن کافر، حس کفر بده که یعنی چی؟ یعنی میخواستن سر حضرت عیسی رو بکنن زیر آب. آخوندهای یهود نتونستن طاقت بیارن نسبت به حضرت عیسی، نتونستن تحملش کنن. چقدر یهودی و مسیحا با هم دشمنی داشتن، خیلی خیلی هم یهودی های مسیحا رو کشتن، خیلی کشتن، خیلی. یعنی حالا ما نمیخوایم حرف سیاسی بزنیم، مازار هولوکاست اینا رو بخوایم بررسی کنیم، ولی خیلی کشتن. همین قتل اصحاب الاخدود، اصحاب الاخدود یه حاکم یهودی ریخت این مسیح رو زنده زنده آتیششون زد، زنده زنده آتیششون زد. یا مثلا نمیدونم این داستانی که حالا مولوی نقل میکنه چقدر سندیت تاریخی داشته باشه، مولوی داستان نقل میکنه از کشت و کشتاری که مثلا یهودی ها نسبت مسیحی ها داشتن و اساسا میگن یک کسی به اسم پولس که یهودی بوده، این آقای پولس قدیس، و مسیحیت امروز در واقع برگرفته از آموزه های پولسه. میگن در واقع یهود مسیحیت را از بین برد به عنوان یه دین، یه تحریفش کرد و هیچی دیگه این دین نداره، مثلا آیین بی شریعته، هیچ شریعتی نداره، هیچ خلاص. الان دو تا دین آسمانی که قوانین داره، مقررات داره، برو بیا داره، یکی اسلام، یکی یهودیت، خیلی هم نزدیکن به هم، فقط این دوتاست. بذارش فضای مسیحیت یه فضاست، فضای یهود و اسلام یه فضای دیگه است. بله میخواست اصلاح کنه، میخواست بله شریعت یهود قبول داشتن، منتها دیگه الان شما انجیل بارید باز کنید، انجیل باز کنید دو قسمته، عهد قدیم عهد جدید. عهد قدیمش توراته، عهد جدیدش همین آموزهای عیسویه که حالا یوحنا و مرقس و لوتا و متا و اینا که حالا چهار تا انجیل مشهوری که هست، اونا اون قسمت قبول دارن. ولی میگن دیگه حضرت عیسی بالاخره رابطه ای داشت با خدا و خودش رو فدا کرد، دیگه ملازم نیست کاری انجام بدیم. مثلا بچه که میاد غسل تعمیدش میدن از این حرفا. خود از تورات
انجیل هست، از خدا مثلا حضرت
عیسی میگه، از بعضی میگن از تورات انجیل نمیدونم، ولی بگیم اصلش که ظاهرا بوده ولی خب تحریف شده دیگه، حالا نمیدونم چی بگیم. قال من انصاری الی الله، کی یاور و ناصر من هست؟ الله. نمیخوام از جون من محافظت کنید صرفا، من هدفی دارم. این انصاری الله خیلی مهمه ها، من میخوام تبلیغ دین خدا کنم، میخوام مردم رو نجات بدم. کی کمک من میکنه، حفاظت میکنه این شمع خاموش نشه؟ قال الحواریون نحن انصار الله. حواریون گفتن ما انصار خداییم، یعنی به خاطر شما، به خاطر خدا از شما محافظت میکنم. آمنا بالله، ما به خدا ایمان آوردیم. وشهد، شهادت بده یا عیسی به انا مسلمون، که ما مسلمونیم و تسلیم شما هستیم. ربنا آمنا به ما انزلت و تبعنا الرسول فکتبنا مع الشاهدین. ما خدایا به آنچه تو نازل کردی ایمان آوردیم و رسولت را تبعیت کردیم. فکتبنا مع الشاهدین، ما را در جزء شاهدین بنویس، که در واقع شاهد هستیم نسبت به حقانیت حضرت عیسی، داریم شهادت میدیم به حقانیت عیسی، به حقانیت خدای متعال. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. اومدن چیکار کردن؟ مکر زدن، لو دادن جای حضرت عیسی رو. نه نه، از میگن اون کسی که لو داد ظاهرا جز حواریون بود، ولی خب دقیق ماجراش یادم نیست. یه کسی بود جای از عیسی رو لو داد. نه خب دنبالش میگشتن که بکشن حضرت با این اوان انسان، خیلی فضاش خراب بود. میگم فیلم مصائب مسیح رو ندیدید؟ این فیلم خیلی داغونی هم هست، که مثلا کسی، حالا مثلا حضرت عیسی اینا به صلیب میبندن، چه شکنجه ای میکنن، خیلی فیلمش دردناکه. من آره 7-8 سال پیش بود دیدم اینو، این پا رو میزنیم میکنن رو پا و هیچ ناجوری. مکر و مکر الله، اون کسی هم که زارن لوداد اونو گرفتن و به صلیب کشیدن، چهرش زارن طوری شد که با حضرت عیسی اشتباه گرفتنش، خود همونو به صلیب کشیدن. این اعتقاد ما اینه، ولی اونو میگن که نه خود حضرت عیسی بوده. از قال الله یا عیسی اینی متوفی کرد. شما در مورد حضرت عیسی چی شنیدید؟ که خدا حضرت عیسی رو برد آسمون. درسته؟ حضرت عیسی نمرده، زنده است، بردش آسمون. اینجوری ما شنیدیم، درسته؟ قرآن چی میگه؟ متوفی کرد. متوفی کرد چی؟ توفی کرد. توفی اینجا یعنی چی؟
جدا کرد.
ببین الان اینجا این آیه رو میخوام خودش رو باز بررسی کنم، فقط این آیه. ان الله هم متوفی کرد و رافع که الی. بعد از توفیه و بعد از این استیفا رفع الله پیش میاد. و متحر که من الذین کفر و جائل لفلان. از اینجا یکی این که این عبارت تا به این که حضرت قبض روح بشه رو داره، تابش رو داره، که حضرت عیسی رو به صلیب نکشیدن، چون قرآن میگه و ما قتلوه و ما صلبوه یقینا ولیکن شبه له. قرآن میگه دیگه ما طبق آموزهای اسلامی به قطع و یقین در قرآن نص صریحه که نکشتن. اون چیزی که بالای صلیب رفت اصلا از عیسی نبوده، این مسلمه. اما حالا سوال دوم این اختلافیه، قبض روح شده یا نه. بعضی این رافع و که الیه رو میبینن، ولی اون متوفی کرد خیلی به شیطان نمی کنه. ممکنه حضرت عیسی فوت کرده باشن، خدا جانش رو گرفته باشه، مثل کی؟ مثل همین اصحاب کهف که وقتی برگشتن دیگه خدا جانشون رو گرفت. ان الله هم متوفی کرد، خوابیدن خدا جانشون رو گرفت. مثل حضرت عزیر، تعجب استبعادی هم نداره. چرا؟ چون حضرت عیسی با جسم که نمیدونه پاشه بره آسمون، بره آسمون کجا؟ رافو که الله، من خدا مکان داره که حضرت با جسمش پاشه بره. بس رفع الله میتونه کنایه از فوت باشه و اینکه روحش با آسمان عروج کنه. جسمش حالا بالاخره یه جایی دفنش کردن حضرت رو، ممکن این باشه. ولی الان چیزی به اسم قبر حضرت عیسی ما چیز نداریم که مثلا بخوایم اونجا قبر حضرت عیسی، ولی عبارت تابش رو داره که مثلا متوفی که حضرت کامل نمرده باشه، مثل روح هست که والذی یتوفاکم باللیل، ها اونجا باز تعبیر توفی بکن و یعلم ما جرحتم من نهار، تعبیر توفی اونجا داره ولی برای خوابه. خلاصه ان الله متوفی که هم میتونه با مرگ سازگار باشه هم میتونه با خواب سازگار باشه، دو تا طرفش محتمله. ولی با بعد این تعبیر رافعه و که الیه هم باز با تعبیر این که روح در انگام خواب ها بره اونجا یه چیزی مثل این باشه، هم با فوت، با دوتاش سازگاره. بله این ببین بر اساس آیات این محتمله، بر اساس آیات، بله بر اساس آیات این محتمله، آره بر اساس آیات این محتمله. آیه دارم میگم دیگه، حالا گزارای دیگر چی میگن نمیدونم. مرحوم آقای خوشوقت قائل هم میپرسن به عنوان یکی از قولای شاذی که میگفتن آقای خوشوقت داره، مثلا میگفتن خیلی رایج است این، همینشون نظرش این بود، همونه که خدا از عیسی رو از دنیا برد، فوت کرد از عیسی، بعد روحش رو برد آسمان. خلاصه این با آیه جور در میاد. خوب دقت بکنید، من وقتی میتونم بگم نظر اسلام اینه، نظر قرآن اینه، که به یه دلالت قطعی برسم. ما الان تو این قضیه به دلالت قطعی نمیتونیم برسیم، چون دو تا طرف احتمال هم وزنن، دو تا طرف احتمال هم وزنن، ما هیچی نمیدونیم فوقش دیگه اینجا. ولی میتونیم اینو بگیم که قتل و سلب رخ نداده. الان معراج ما اختلاف داریم، تو معراج هم اینکه معراج چی؟ نه نه اعتقاد حضرت، چون این قسمت دین نیست که، اینکه آقا روح معراج حضرت روحانی بودی یا جسمانی. خب اونایی که فیلسوفن و جنبه حکمتی رو ندارن، خب معراج قطعا روحانی بوده. چرا جسم حضرت کجا رفته؟ آسان بره چیکار کنه جسم حضرت؟ مگه دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا من آره یه حلقه بود داشت تکون می‌خورد همچین چیزی. نه لذا تو دعای ندوه دقت بکنید، و عرجت بهی الی سمائک. خب بعضی اول نسخهشون عرجت به روحی الی سمائکه، حالا دانو تو نسخه بدل، بعضی عرجت بهی الی سمائک، این اشاره به همین اختلاف است. من ابتدایی اون روحانی که پدرم یک کتاب داشت معراج محمد صلی الله علیه و سلم، و نمیدونم نویسندش کی بود، موقع میخونده میشه خیلی جالب بود، مثلا از طرف یه جا اینجوری بود یه جا اونجوری بود.
پیامبر اصلا یه با وسیله جسم معراجی اصول باشه نیاز به وسیله نیست.
حالا اینکه اون وسیله واقعا صرفا وسیله بردنه. ببین آقا من یه چیزی قدر متعقم میتونم باز این کلمه قدر بده، یه چیزی میدونم، ما با یه عرصه عجیبی مواجهیم. ببین اصل مسئله معراج مسئله عجیبیه. خب نمیتونم بگم آقا مگه میشه جسم بره بالا؟ خب شاید بشه. نمیتونم اونو رد کنم، نمی که بگم که نه مگه قطعا و 100% حتما جسم رفته روح نرفته، اونم نمیتونم بگم. خب وقتی یه مسئله اینجوریه، اگه قرار بود این دین من باشه، پیامبر من میگه بابا به حضرت عباس من با همین جسم من پاشدم رفتم، بهش اعتقاد داشته باشه، این مسئله مهم و حیاتی بود.
خواجه هم این تنبیه داده بشه، تنبیه خیلی دیش هم داده بشه که به تو مهمه کلا همهش دروغ این دین بشه، سرش همه چیزش حرفه. حالا بگیم سر این بحث نکن،
نه اتفاقا، نه اتفاقا، من اصلا یکی دعبم همینه که ما مشخص بکنیم یه سری چیزای یقینیات مستحکم دین ماست، یه سری چیزای یقینیات مستحکمه. ببین اگر ما اینا رو تفکیک نکنیم، مشخص نکنیم یقینیات مستحکممون چیه، این متشابهات 10 تاشو زیرا بشه میزنن هو میکنن میان همش اینطوریه، میگم آقا همش اینطوری نیست، شلوغش نکنه. اینا متشابهات ماست. یعنی چی؟ یعنی چیزی نیست که تو راستای دینداری من تأثیر داشته باشه. آقا معاد جسمانی یا روحانی تو دینداری من تأثیر نداره.
مثلا خیلی شما مثل سلوش میگه خدا یه پیامبر الهام بشه، بله نه مثلا آدم این معامله بهش الهام میشده، یعنی شبهات میزنه، یعنی تو اصل میزنه اون
الهام بوده، وقتی الهام باشه احتمال کذب بودنش هم هست. خب اینا رو میتونیم بحث بکنه. من عرضم این که اون چیزایی که ما نه برهان 100% میتونیم بشه اقامه کنیم، نه نصوص 100% مقتوع و دلاله میتونیم براش بیاریم، خب میگیم آقا این امکانش هست. اگر پیامبر با روح رفته باشه به جایی بر نمیخوره، با جسمم رفته باشه به جایی بر نمیخوره. اینه. چرا؟ چون اون اخباری رو که لازم بوده به ما دادن، حالا روح حضرت اینو تلقی کرده بشه یا با جسمش حتی با این گوشش شنیده، فرق نمی کنه برای ما. این که میگه دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا دنوون وقترابن من العلی الاعلا، که تو دعای ندو باز میخونید، این دنوون وقترابن جسمش بوده باشه یا روحش بوده باشه مهم نیست، مهم اینه که خبر چی داره میگه. من به نظرم خود خدای متعال همچین دعبی داره، خیلی بنا نداره ما سر مسائل حاشیه‌ای درگیر بشیم. شاهدش همون داستان اعصاب کهف. بیا آقا سیقولون خمستون سادس اون کلبون صاحب اون سامن هم کلبون رجمن بالغیب قل الله اعلم به عدته، به خدا میدونه چند توده به شما چه رجمن بالغیب نکنید. یا مثلا یسالون که عن روح قول روح من امر ربی، خدا میگه میومدن یهودی از صبح پیامبر زمان روح چیه؟ او بگو روح از امر رب منه، شما مرود نمیشه. یا تو تعابیر روایت تو بصایر و درجات مفصل یه باب روایت ما داریم که میگه شما چیزایی که بپرسید ما لازمی جواب بدیم، که میگن هر چی پرسید ما باید جواب بدیم، ما چیزی لازم باشه جواب میدیم. خب فاما الذين خب و متحرو که من الذين كفروا، متحرو که یعنی چی؟ یعنی اینکه یا عیسی مجبور باشی با اینا سر و کله بزنی، با اینا حرف بزنی. من که ملول گشتم از نفس فرشتگان، قال و مقال عالم کشند برای تو، اینو دیگه خدا تو رو از این پاک کرد، از این نفس نجس اینا خدا تو رو پاک کرد که دیگه نفس نجسشون هم به تو نخوره. و وقتی فوت میکنه، وقتی که رفت دیگه رسالت، بار رسالت رو دیگه ارزشش برداشت تمام شد. فوق و جائر الذین تبعوا که فوق الذین کفروا، پیروان تو رو رو دست آدمای کافر قرار میدن. یعنی چی؟ یعنی اون مسیحی که اون موقع به تو ایمان آوردن در مقابلش اون یهودی هایی که مقاومت کردن اونا کافرن. ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیه تختلفون، من روز قیامت خودم بین شما قضاوت میکنم تو اون چیزی که شما با هم اختلاف داشتید. دقت بکنید از این آیه برداشت اشتباه هم میشه کرد. برداشت اشتباهش اینه بگیم آقا نمیفهمیم که یهود درست بوده یا مسیح درست بوده، خود خوش بوده من تازه روز قیامت میخوام قضاوت بکنم که چه خبره، ببینیم چی به چیه. فاحکم بینکم فیما کنتم، این برداشت غلطه. برداشت درستش اینه حق و باطل اینجا مشخصه. روز قیامت حکومت حکم کردن خدا دو چیزه، فهموندن به معنای چی؟ به معنای محاکمه و اقرار گرفتن و مجازات، نه اینکه تازه بفهمیم چه خبره، مشخص کنیم چه خبره. نه، به مجرم تفهیم اتهامه، محاکمه خدا فقط تفهیم اتهامه. چرا؟ من که میدونم خودم مجرمم، قبول نمی کنم، ولی اونجا به من تفهیم میکنه، تفهیم اتهام اینه. جلسانده بقیش بیم ها؟ ساعت چند شد؟ اوهو خیلی شد، این ساعت یک ساعت و چهار دقیقه است، نیم ساعت ما قبلش. الحمدلله رب العالمین.